خون ایجاد بکنه. از تقریبا سال 92-93 به بعد این نیاز احساس شد و به صورت یک آیین‌نامه هایی برای وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ شد که صنعت معدن تجارت در زمینه های مختلف بیاد سامانه ها و برنامه‌هایی رو تدوین بکنه تا تمام بخش های مختلف توزیع از واردات تا مصرف کننده نهایی در قالب این سامانه ها با همدیگه ارتباط برقرار کنند و یک شبکه شفاف توزیع ایجاد بکنه. از ابلاغ از ابلاغ آیین نامه هامون تا تنظیم این سامانه ها، تا تست این سامانه ها، تا راه اندازی این سامانه ها به صورت مجرد و ارتباط اینها با یک دیگه و لینک کردن اونها و تبدیل اونها به یک ابر سامانه که بتونن تحت پوشش هم دیگه کالا را انجام بدن، خب چندین سال زمان برد و امروز ما تو بخش های مختلف به صورت مجرد همه این سامانه ها را الحمدلله راه اندازی کردیم، تست کردیم، مثل سامانه ثبت‌دارش، مثل سامانه انبارها، مثل سامانه
هم. خب این نتیجه هم داده برای قبله؟
قطعا نتیجه میده، ولی خب
میده الان نداده؟
نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. ما الان خیلی اطلاعات و دانشمون از کالا و حرکت کالا از تولید تامین تا مصرف بیشتر شده. نمیخوام بگم به هدف نهایی این سامانه ها رسیدیم، این ادعای باطلیه. من اگه بگم قطعی شده رسیدیم، قطعا من اگر این هم بگم شرایط بازار نشون میده که ما به این هدف نرسیدیم.
بله، چون مردم به دنبال این هستن که علت واقعی گرانی کالاهای اساسی در کشور چیست و دلمون میخواد که شما به ما بگید.
ببینید علت واقعی، من عرض کردم اگه بخوایم دنبال علت واقعی گرانی کالا در کشور بگردیم، باید به چند عامل توجه بکنیم. عامل اول این که اصلا این کالا در کشور وجود دارد یا وجود ندارد، این یه بحث. عامل دوم که این کالا وقتی در کشور تامین میشود به چه قیمتی تامین میشود و این بهای تموم شده این کالا نسبت به گذشته. چون ما وقتی میگیم گرانی به یک بازه زمانی میسنجیم، میگیم گرانی دیگه، همچون گرانی برها برای مقایسه یه نسبت به دو ماه پیش، نسبت به سال گذشته، نسبت به کی مثلا. این بهای تمام شده، این هزینه تولید ما نسبت به اون مقطعی که مد نظر سرکار و دوستان هست، نسبت به اون آیا افزایش پیدا کرده یا پیدا نکرده؟ آیا شبکه توزیع اون دچار اختلال شده، آیا احتکار شده یا نشده؟ همه اینا عوامل مختلفی هستند که میتونن گرانی یک کالا رو منجر بشن.
البته خب خیلی مواردش برای مردم روشن هست و بله. از توضیحات شما هم ممنونم. اگر نکته دیگری ندارید زنده باشید. ممنون از که در گفتگوی ما شرکت کردین. آقای محمد قبلی، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
شما در بخش نظام توزیع کشور مشغول به کار هستید، حتما ما رو همراهی کنید و دیدگاهت رو نسبت به موضوع برنامه بگید، حالا چه در بخش عمده فروش چه خرده فروش. و دلم میخواد که حتما نظرت رو روشن و شفاف به ما بگید، این که به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات و به ویژه توزیع برای مقابله با گرونی چیه. راه ارتباط رو هم خدمتتون عرض کنم که پیام‌هاتون رو به دست ما برسونید. شماره تلفن 2265252525 هست و سامانه پیام کوتاه 303637 در اختیارتون، میتونید با ما گفتگو کنید.
عوامل مسئول میان توضیحاتی با لحن آمرانه و خیلی محکم اعلام میکنن که مثلا مرغ نرخش کیلویی 11.5 و بیشتر از اون نخرید و فروش بیش از اونش هم تخلف با گوشت و شکر و هر روز مردم درگیر انواع مختلف هستند، ولی در بازار که اصلا با اون قیمتهایی که اعلام میکنن یا گیر نمیاری و گویا عادت کردن که فقط قصدشون آروم کردن مردمه. وقتی به بازار مراجعه میکنی حرف عوامل مسئول رو و توضیح رو در اعتراض به گران فروشی عنوان میکنی، به ساده لوحی ما مشتریان و به باور میخندن و ما مردم موندیم که با حرفای خلاف واقع چه کنیم. با سپاس از شما و خدا حافظ.
ممنون از شما خانم محترم. 0137-41-70 هم با ما هستن و میگن که ما ادلی مرزبانی به اون عظمت داریم، اگه قادر نباشن جلوی قاچاق دام رو بگیرن پس جلوی قاچاق چی رو میتونن بگیرن؟
به نظر من برای بهتر توضیح کردن گوشت و کل اقلامی که یارانه بهش تعلق میگیره اینه که دولت بیاد تمام قیمتها رو آزاد کنه و اون ما به تفاوتش رو نقدی به همه ایرانیان پرداخت کنه. اینجوری خانواده ها میتونن برنامه ریزی کنن، به مقدار مصرف کنن، اونایی که از خارج میانن براشون صرف نکنه، بیان به کشور خودشون و کدام اقتصاد به نظر من درست میشه.
۱۷۹۰۸ گفتن یکی از مشکلاتی کشور ما در نظام توزیع اینه که واسطه‌گری که یک علم و ارزش و شغل در جهان تعریف شده با دلالی که ضد ارزش فرق داره و واسطه‌گری ایشون میگن که علمیه که باید در کشور تعریف بشه و میتونه چندین شغل ایجاد کنه، ولی متاسفانه بهش بها داده نمیشه و با دلالی اشتباه گرفته شده. ۱۹۲۶۶۸ هم با ما هستن و گفتن که گوشت مرغ رو نباید الان صادر کنن، مرزها باید با دقت کنترل بشه، اینجوری میشه واقعا گرونی رو پشت سر گذاشت و میگن که با اون کسانی که این کار رو انجام میدن باید با شدت برخورد بشه. انتظارشون رو گفتن 0910-51-23 گفتن که از نظام توزیع کالای اساسی با نرخ تعاونی ها چرا خبری نیست؟ خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون 98ها که از رادیو اقتصاد داره روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. الان ساعت 18:09، زمان خوبی در اختیار شماست که درباره موضوع برنامه با ما صحبت کنید. ما تا هلوهوش ساعت 18:30 روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم و برای همتون بهترین ها را آرزو میکنیم.
خدا دیگر جز یاد خدا. زمین چون دل ما گنج نهان است، در روی زمین چون دل ما گنج نهان است، دینار چه باشد آی، دینار چه باشد آی، دل آی خدا دیگر کار نداری.
درود بر همه شما شنوندگان خوبم، امیدوارم که حال دلتون حسابی خوب باشه و خوشحال و خرسندم که با ما هستید و شنوندگی برنامه خودتون 98 ها. تو این فاصله داشتم پیام های خیلی از شما رو مطالعه می کردم و خب نگاه خیلی از شما به این هست که مدیران باید به واقع فکرشون رو تغییر بدن و به شکل دیگری وارد عمل بشن. این انتظار شماست. حالا که همه به فکر جوانگرایی در سطح مدیریت کلان کشور هستن، خوبه که نظام توزیع سنتی و پر از ایراد و اشکال ما هم از این موضوع بی بهره نمونه و جوانگرایی به این بخش هم بیاد. ممکنه که حالا قیمت در واقع حالا توزیع گوشت و مرغ و ماهی یه مقدار سهل‌تر باشه، قیمتش کاهش پیدا کنه، شاید این اتفاق بیفته. ممنون که با ما هستید و پیام‌های خودتون رو به دست ما میرسونید. ما هنوز هم در خدمت شما ایم و منتظریم که پیام‌هاتون به دست ما برسه، با توجه به این که ازتون میپرسیم که به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات و به ویژه توزیع برای مقابله با گرونی چی میتونه باشه. اگر مایل هستید که تو این فرصت اندکی که در اختیارمون هست پیام‌هاتون پخش بشه یا اینکه حتما بخونم، میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265 2525 و یه سامانه پیام کوتاه 30,000 3637. من انواع اقسام مسائل رو مطرح کردم که شما فرمودید که حالا نظارت نمیشه یا اینکه دلیلش وجود دلالان هست و خب نقدی هم بر عمل کرده مسئولان و مدیران داشتید. اگر مورد دیگری به ذهنتون خطور میکنه میتونید به دست ما برسونید، زمان دارید. آیه نامشون رو بله داوود صالحی با ما هستن و پیام طولانی رو برای ما ارسال کردن و خب ایشون نظرشون رو گفتن، گفتن که دوستانی که خواستار آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد هستن به اونها میخوام بگم که ما در چنین شرایط اقتصادی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و خب باید شرایط به نوعی باشه که بتونیم تعادل در بازار رو ایجاد کنیم، نه اینکه حالا با شرایطی که هست تعادل بازار رو بیش از این به هم بزنیم. ایشون معتقدن که سودجویی‌هایی که در بازار وجود داره باعث ایجاد از هم گسیختگی اقتصاد میشه. ۱۸۶۲۱ هم با ما هستن. ایشون معتقدن که تو شرایط حال حاضر تعاونی ها خیلی میتونن کمک کنن، اونها میتونن اجناس رو مستقیم به دست مصرف کننده برسونن. با ما حسن آقای شهیر و حالا مطالبی رو بیان کردن، در نهایت گفتن که مسئولین اینقدر اشتباهات رو به گردن همدیگه نندازن و پای اشکال بیستند. برنامه 98 ها همینجا به پایان رسید. با همتون خداحافظی میکنم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام خدا. سلام و هزاران درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خوشحالیم و خدای مهربان رو شکر میکنیم که میتونیم به بهانه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه با شما صحبت کنیم و از مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف بزنیم. استاد حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری اینجا حضور دارن در استودیو. خوش آمدید و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله زیر سایه عنایات امیرالمومنین علیه السلام زندگی سعادتمندی رو در دنیا داشته باشیم و انشاءالله این سعادتمندی در آخرت برای همه ما انشاءالله رقم بخوره. بحثی که دنبال میکردیم نامه بسیار معروف و مشهور 53 امیرالمومنین علیه السلام به یکی از بهترین یاران و همراهان اون بزرگوار، یعنی مالک اشتر نخعی است. حضرت زمانی که مالک رو به مصر روانه فرمودند نامه ای برای او نگاشتند و وظایفی رو برای ایشان در این نامه تأکید کردند. با توجه به اینکه ما در شبکه رادیویی تخصصی اقتصاد داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم، سعیمون بر این هستش که نگاهمون به مسئله نامه 53 نهج البلاغه با رویکرد و نگاه اقتصادی باشه. عرض کردیم که اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی است که هر کسی در جامعه باید اون رو دنبال بکنه. علت صحبتمونم سفارش امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر بود. اولین سفارش حضرت و اولین عهدی که از مالک گرفته بودند و او رو موظف به اون کرده بودند جبایت خراجه ها بود، یعنی فراهم آوردن و جمع آوری خراج و مالیات کشوری مثل مصر. عرض کردیم مصر در اون زمان کشور بحران زده‌ای بود، کشوری بود که خیلی سفارشات دیگری میشد به یک فرماندار در اونجا کرد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام اولویت رو با به بحث اقتصادی و رونق اقتصاد اختصاص دادند. مالک رو سفارش فرمودند که اول کاری که میکنی و مهمترین کار این هست که چرخهای اقتصادی جامعه رو به حرکت در بیار. جامعه‌ای که چرخهای اقتصادیش حرکت بکنه میتواند جامعه مولد و تولید کننده باشه و چون این جامعه ایست که طبق سفارش امیرالمؤمنین میتواند مالیات پرداخت بکند. لذا امیرالمؤمنین 4 وظیفه عمده و اصلی برای مالک اشتر برمی شمرند. اولینش جمع آوری و فراهم آوردن خراج و مالیات هستش. دومیش جنگ و پیکار با دشمنان. سومیش استصلاح اهلها، اینکه کار مردم رو سر و سامان بدهد. و چهارمیش امارت بلادها، یعنی ساختن آباد کردن سرزمین. که طبیعتاً اگر نگاه بکنیم هر 4 مورد زیر سایه اقتصاد قوی قابل انجام هست. هم جمع آوری مالیات نیاز به اقتصاد در چرخش داره، نیاز به اقتصاد مولد و قوی داره، هم جنگ و اداره جنگ نیاز به بنیه های اقتصادی قوی برای تأمین مخارج جنگ داره، هم سر و سامان دادن به کار مردم. وقتی مردم کارشون سر و سامان پیدا بکنه، طبیعتا اون جامعه در یک بستر آرامشی میتواند به کار و فعالیت بپردازد. یکی از مهمترین چیزهایی که ما میتونیم جزء شاخصهای آرامش یک جامعه بر بشموریم و نگاه بکنیم، آرامش اقتصادی است. افرادی که دارای آرامش اقتصادی باشند، یکی از شاخصهای آرامش اجتماعی رو دارند، کارشون به سامان هست اصطلاحاً. و مورد آخر که ساخت و ساز و آباد کردن شهر هم هست، طبیعتاً در سایه یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد مقاوم و یک اقتصاد باثبات قابل انجامه. بلاد و سرزمینی که اقتصادی به سامانی نداشته باشه، طبیعتاً فرصتی برای سامان دادن و آبادانی شهرها در اون به وجود نخواهد آمد. بعد در ادامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک رو به تقوای الهی سفارش میکنند. همون مسئله‌ای که ما در جریان مالیات هم عرض کردیم، این که افراد خودشون رو در محضر خداوند متعال ببینند، این که افراد اخلاق فردی رو بتوانند رعایت بکنند، بسیار در جامعه نماد و نمود خوبی پیدا خواهد کرد. ما در عرصه اقتصادی بارها عرض کردیم یکی از مهمترین مسائل علمون اخلاق اقتصادی است، تقوای اقتصادی است. اگر در جامعه‌ای، در بازاری اخلاق و تقوای اقتصادی رو رعایت بکنیم، اون جامعه جامعه‌ای خواهد بود زیبا، جامعه‌ای خواهد بود که در سایه این اخلاق برکت، در سایه این اخلاق روزی حلال بر سر سفره‌ها خواهد آمد. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام یه مطلبی رو به مالک می‌فرمایند. این مطلب رو ما اگر با دید اقتصادی نگاه بکنیم، به عنوان یک فردی که در یک کارگاه اقتصادی مشغول به کاره، به عنوان یک فردی که مدیریتی در بخش‌های اقتصادی داره، به عنوان یک فردی که اقتصاد یک خانواده رو داره رعایت می‌کنه، داره مدیریت میکنه، خیلی خیلی در کارمون کارگشایی خواهد کرد. حضرت میفرمایند ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. میفرماید مالک بدان که من شو تو رو به سرزمینی دارم میفرستم که قبل از تو هم افرادی در این سرزمین بودند. این افرادی که در این سرزمین بودند دو دسته بودند، یا اهل عدل بودند، یا افرادی بودند که مردم رو به حق و حقوق خودشون میرسوندند، یا اینکه اهل جور و ستم بودند. دیگه از این دو حال که خارج نیست، هر فردی در اون حیطه کاری که داره، در اون حیطه وظیفه‌ای که به عهده داره، یکی از این دو حال رو داره، یا عادلانه رفتار میکنه یا جائرانه. ممکنه فرد خوبی باشه، اما در حیطه مدیریتی که داره انجام میده، فردی عادل به معنای مدیریتی کلمه نباشه. این خیلی مهمه. ما تو عرصه های اقتصادیمون هم این رو میبینیم. بعضی وقتا اشتباه میگیریم. خوب بودن در عرصه فردی با خوب بودن در عرصه مدیریتی ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه. آقا فردی در مسائل شخصی خودش بسیار انسان پرهیزگاریه، بسیار خوب. اما آیا این فرد به صرف این که در محیطه شخصی فرد پرهیزکاری است، این به این معناست که در حیطه مدیریتی هم میتواند عادلانه رفتار بکنه؟ نه. ممکنه فرد خوبی باشه، اما در حیطه مدیریتی فرد عادلی نباشه. لذا امیرالمومنین میفرمایند من تو رو به سرزمینی میفرستم که قبل از تو افرادی در اونجا بودن، تو اولین فرد نیستی، آخرینشون هم نخواهی بود. زمانی که بر مسند اقتصادی، بر مسند کاری تکیه میزنیم، این باید یادمون باشه که ما اولین کس نیستیم که در اینجا مینشینیم، آخرین فرد هم نخواهیم بود. قبل از ما افرادی آمده اند و رفته اند و ما هم خواهیم رفت، افراد دیگری جای ما رو خواهند گرفت. لذا امیرالمومنین می‌فرمایند